طالقان به ما قصه بکنین که شهر طالقان چگونه یک شهر است؟
بازم میم روی امور روایت تاریخیش
نظر بازم روایت بومی
که تاریخ ساز شده معنی ازبکیش طالقان است.
خب
طالقان این آیسا آیسا تکامل یافته و طالقان تبدیل شده و در حقیقتش میگن طالقان بوده. طول یک کلمه در ازبکیست بنامه پر شد.
پر شد بله.
خان خونه میگن. طول دقان پر شد خون. روایت های متفاوت است که میگن لشکریان چنگیز قرنها پیش وقتی که لشکر کشی میکنه در سرزمین تخارستان در قسمت پل بنگی که شما عبور کردن آمدین در ساحه طالقان وارد شدن به اینجا 40 روز با گارنیزیون شهری یا گاردای امنیتی شهر و سلطنت حاکم دیجا جنگ میکنن و موفق نمیشن که وارد شهر شون. بعد از 40 روز بالاخره کمربند امنیتی شکسته میشن و لشکریان چنگیز وارد شهر میشن. آنقدر انسان میکشن، آنقدر انسان ها را از دم تیغ میگذرانن که کدام حوضی بوده در مابین شهر ای از خون پر میشه. بعد مردم با این کلمه نامگذاری میکنن این منطقه را با نام طالقان. طالقان بالاخره تکامل پیدا میکنه از یک نسل، دو نسل، ده نسل با پایین میشه امروزی ما طالقان. البته چشم مسلح ما شما هم یاری نمیکنه که این ساحات را منظم بگیریم به خاطر اینکه هوا چنگ است، وگرنه ساحه طالقان از این ساحه چشمه شیر میگن اونو شاید شما ببینیم چنگ از دیده نمیشه. شروع میشه همونطور میره تا تنگی فرخار بادام دره و با دور میکنه به قسمت باغک که چسبیده به ارسوالی بارک از سرای سنگ سیابوس یک منطقه خیلی وسیع و در این حال سرسبز.
در طالقان این دلتای سبز و مصفا در دو سویش میتوان آبادی های پراکنده را دید که زمین های زراعتی را در میان گرفتند. کم کم تعداد خانه ها و تأسیسات شهری نمایان میشود و وارد شهر میشویم. تخاری ها اکثراً به زراعت مشغولند، اما شهرنشینان هم مصروفیت های اداری تولیدی و خدماتی خود را دارند. با گزارش این لحظه سفر و چکر، چکری در بازار طالقان خواهیم داشت.
بزرگ زیرا پنجاره فروشی است دیگه. چوری های مفهول مفهول هم دارم این چوری کشون میگه اینجا بنجاره دارم دسته چی رو پیدا کردیم دوستا که پاچه های زنانه و بنجاره و چیزا داره این دسته رو پیدا کردیم. خوب است در ما کل اگه آدرس هم میکرد چه چادر هایی بسیار فکر کنم دوستای عزیز مردم های شاد باشن بخاطر بسیار از رنگ های اینجا که یک چادرش معلوم میشه بسیار هم چادر های شاد شد رنگ های شاد شده است. فکر کنم بیشتر اجناس که اینا میارن از کندوز میارن فکر کنم. خوب هستیم؟ جان پنجور هست؟ بخیر هستیم؟
بخیر باشیم.
اجناس تو نوشتن از کجا میارن؟
ما از کابل میاره.
از کابل میاره؟ مستقیم از خود کابل.
از خود کابل.
چادران هم از کابل آورده؟
از کابل میاره.
چند صدا میکنی چادران هم؟
چادران هم قیمت ارزان و قیمت نیست.
پارچه رو با چند صدا میکنی؟ از چند تا چند دارین؟
ما داریم از سر رو بگه تا 167 شد.
چطور است این وقت کار بارایی؟
خوب است شکر.
زنده باشه نامنی نیست شد. هیچ خواه مقبول از پارچهش بخاطر
ما جنسای مقبول
بره. شما خوش سلیقه است نه از این خاطر. خوب هستی؟ جان تنجر بخیر هستی؟
بخیر بسیار.
نامتان؟
نام رحمان است.
چند وقت است که اینجا بنجاره فروشی داری؟
اینجا تقریبا 1.5 سال میشه.
قبل از چی کار بود؟
قبل از ایران بودم.
ایران بودین؟ بله. چطور بود شرایط مهاجرت؟
مهاجرت بالاخره قسمی بود دیگه زندگی برقم بود بالاخره یک مشکلات را تیر میکنیم زندگی میکردیم.
تشکر بسیار ممنون. افغانستان زیباست فقط امنیت نداره. اگر بادا بر این چشمت پر نتری
فرصت دیگری برای گشت گذار در تخار و طالقان داشته باشیم. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمین زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باخر حسینی، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری رو تقدیم حضورتان میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس تاکید کردند که این پیام شهیدان است. ایستادگی برابر شیطان ها به پیروزی و پایان ترس و اندوه میرسد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و روز مهمانی لاله ها تاکید کردند. پیام شهیدان به ما یادآور می شود که ایستادگی در برابر شیطان های قدرت و ستم در پایان به پیروزی و بر افتادن ترس و اندوه می رسد. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را همزمان با مراسم غبارروبی، اطرفشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان مهمانی لاله ها، حجت الاسلام و المسلمین شکری نماینده ولی فقی در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت کرد. و گزارش دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامشان تاکید کردند هفته دفاع مقدس نیکوترین و مناسبترین زمان برای بزرگداشت یاد و نام شهیدان عزیز و شنیدن پیام آنان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین افزودند پیام شهیدان بشارت به دلهای آماده و گوشهای شنواست. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند این پیام حیات بخش است، نیرو و امید آفرین است و نیاز امروز و همیشه ملت بزرگ ایران و همه آزادگان جهان است. تحولات افغانستان. عضو ارشد حکومت موقت طالبان در واکنش به اظهارات مارشال دوستم عضو شورای عالی مقاومت ملی افغانستان درباره شکست قریب الوقوع حکومت طالبان وی را شخصیتی وطن فروش و وابسته به بیگانگان معرفی کرد. مارشال دوستم سه‌شنبه گذشته گفته بود اگر جهان از جبهه مقاومت حمایت کند، حکومت طالبان در دو هفته سرنگون می شود. مارشال عبدالرشید دوستم عضو شورای عالی مقاومت ملی افغانستان همچنین گفت که بعد از سرنگونی حکومت طالبان نظام غیر متمرکز در کشور برپا خواهد شد. او که به مناسبت سالگرد ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح حکومت پیشین با سایر اعضای جبهه مقاومت صحبت میکرد گفت که کارها برای تقویت این جبهه جریان دارد و به زودی نتیجه میدهد. دوستم خطاب به شرکت کنندگان این نشست گفت به یاری خدا کمک ملت و شما دوستان بار دیگر طالبان را سرنگون میکنیم. در پاسخ به اظهارات مارشال دوستم، انعام الله سمنگانی مسئول مرکز رسانه های حکومت موقت طالبان گفت دوستم یگانه مارشالی در جهان است که بدون یاری خارجی ها نمیتواند در کشور و خانه خود زندگی کند. سمنگانی که اخیراً به اظهارات شخصیت های ضد طالبان واکنش های توأم با تمسخر نشان داده است، در صفحه توییتر خود نوشت که او مارشال است که با آمدن خارجی ها به کشور برمیگردد و با برآمدن خارجی ها پس میگریزد. او گفته است که دوستان مارشال است که زیر بیرق 40 کشور می جنگد و مردم خود را دست بسته به خارجی ها می فروشد. در ادامه دعوت می کنم به گزارش همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان توجه فرمایید. پیرامون عملیات خانه به خانه طالبان در قندهار و هلمند.
تلاشی خانه به خانه یا بازرسی منازل در ولایت‌های قندهار و هلمند در جنوب افغانستان، ولایاتی که اصلی ترین مراکز طالبان از نگاه نظامی و روحانی هستند و طرفداران زیادی در این ولایات هم طالبان داشتند، اما قبلا گلایه ها در مورد برخی بازرسی ها در هرات و در شمال افغانستان بوده، اما این بار طالبان مراکز اصلی خود را، مراکز سوق و اداره و مراکز روحانی و نظامی خود را در این مورد، یعنی در بازرسی و یا تلاشی خانه به خانه را هدف قرار داده، و این تلاشی ها باعث بحث های زیاد در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و در مجالس عمومی در افغانستان شده است، خصوصا موارد اخیری که در هلمند اتفاق افتاده و در قندهار. در این دو ولایات برای نخستین بار در این گونه تلاشی های خانه به خانه از سوی افراد حکومت سرپرست یا نیروهای حکومت سرپرست در این ولایات غیر نظامیان خصوصا زنان و کودکان آماج حملات یا تیراندازی قرار گرفته شد و تعداد از زنان و کودکان هم کشته شدند که بحث برانگیز شد و حتی مردم هلمند که این حادثه هم دقیقا در منطقه بوست هلمند اتفاق افتاد، باشندگان هلمند اجساد قربانیان را به شکل اعتراض حتی به سوی ولایت هلمند انتقال می‌دادند و حساسیت‌تر این بوده که در این تیراندازی زنان آماج قرار داده شده است. در قندهار هم گزارش‌هایی بودند که بالای منزل یک مقام پیشین حکومت جمهوریت هم در تلاشی‌ها و یا در عملیات تیراندازی صورت گرفته و در اونجا هم به باشندگان این منزل طلبات وارد شده است، اما طالبان هنوز موقف بسیار واضح در مورد این تعداد اداهایی که طلبات هلمند را 7 کشته و زخمی اعلام کردند و در قندهار هم ارقام از غیر نظامیان بوده یا از در این عملیات، طالبان تا این حد هنوز این مسئله را تایید نکرد، اما تلاشی های خانه به خانه را در این ولایات تایید می کند. اما اصلا مشکل یا شکایت مردم با شیوه تلاشی هستند که به گفته باشندگان قندهار و هلمند که طالبان حتی در برخی موارد این شکایت هم بوده که پلیس زن در این تلاشی ها در برخی موارد همراه طالبان نیستند، حتی در زیادتر موارد، ولی بعدا گزارش های هم بود از سوی منابع نزدیک به طالبان که در پلیس زن هم همراهی میکند این عملیات را و عملیات بسیار محترمانه خانه های مردم تلاشی میشه و بازرسی میشود و ملا امام، رهبران قومی یا بزرگان محل هم افراد یا نیروهای امنیتی را همراهی میکنند و بعدا خانه ها را بازرسی میکند. این بازرسی ها نه تنها در قندهار و در هلمند بلکه در هرات، مزار و حتی سخت‌ترین این تلاشی ها در کابل پایتخت افغانستان بوده که در اون زمان هم بحث برانگیز بود، اما سخت‌ترین اتفاقات و رویدادهایی که در نوع خود یعنی در عملیات تلاشی خانه به خانه سخت‌ترین حوادثش بار دیگر در مراکز اصلی طالبان یعنی در هلمند و قندهار پیش آمد و او هم همراه با تلفات بود، تلفات هم به زنان و کودکان مربوط می‌شد. ولی گزارش هایی هستند که بعد از هلمند و قندهار قرار است این پروسه یا این عملیات وارد ولایت های همجوار آن یعنی اروزگان و زابل شود و امکان دارد به ولایات دیگر هم این گونه عملیات پیش برود، ولی هنوز هم در مورد دستاوردهای عمده این عملیات مانندی که در کابل سخنگویان حکومت سرپرست دستاوردهای خود را به رسانه ها شریک کرد. هنوز از عملیات هلمند و قندهار در یک کنفرانس خبری مهم که همه دستاوردهای خود را به رسانه ها شریک کند، یا اینکه شاید عملیات ادامه داشته باشه و بعد از پایان یافتن این عملیات در تمام حوزه قندهار، یعنی در ارزگان و زابل، بعدن این آمار و ارقام دقیق و کلی را منتشر کند، شاید او مسئله بعدی باشد. اما در کل هنوز کدام دستاورد بسیار عمده هنوز از این عملیات منتشر نشده است، ولی معمولا بعد از سقوط نظام پیشین طالبان در برخی موارد این عملیات را آغاز کرده و در برخی موارد آن را پر دستاورد اعلام کرده.
و نخستین قطار دهلیز اقتصادی افغانستان با ازبکستان، قرقیزستان و چین افتتاح شد. با افتتاح این مسیر، یک محموله 12 کانتینری با قطار وارد منطقه سرحدی حیرتان بین افغانستان و ازبکستان شد. افغانستان به دلیل محصور بودن در خشکی و دسترسی نداشتن به آب‌های آزاد برای واردات و صادرات نیازمند همکاری کشورهای همسایه است. به همین دلیل این کشور با همکاری ایران و هند ضمن توسعه بندر چابهار در جنوب شرق ایران در صدد است بخشی از صادرات و واردات خود را از این مسیر انجام دهد. پس از امضای تفاهم نامه ایجاد دهلیز اقتصادی میان افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و چین در هفته گذشته، اولین قطار تجاری امروز وارد شهرک سرحدی حیرتان شد و به این ترتیب این دهلیز در مراسمی از سوی مسئولان محلی بلخ و چین افتتاح شد. با افتتاح این مسیر، محصولات چینایی به جای مسیر پاکستان و ایران در کمتر از دو هفته به افغانستان میرسد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بالای انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
رادیو دری رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، شنونده از امید بر شما، باز هم از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امروز تلاش میکنیم در رابطه با اهمیت زمان و مدیریتش در زندگی صحبت بکنیم. پس با ما همراه باشید و شنونده برنامه امروز باشید. عزیزان شنونده، با کمی دقت در میابیم که بسیاری از احکام شرعی و تکالیف الهی زمان مخصوص به خود را دارند، مانند نماز، حج، روزه و اعمالی از این دست که لازم است هر کدام در موقع خود بجا آورده شود. با مدیریت زمان هر کاری را باید مطابق برنامه به موقع شروع و به موقع پایان داد و از اتلاف وقت پرهیز کرد. این سفارشی از حضرت علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه است که کاری را که برای هر روز در نظر گرفته شده در همان روز و به موقع باید انجام داد و آن را به فردا موکول نکرد. در تعیین زمان برای هر کار توصیه شده که کارهای مهم را در زمانی انجام دهیم که میزان انرژی جسمی و روحی در بالاترین سطح قرار دارد. برای مثال توصیه می شود صبح‌های زود را به مطالعه و ورزش اختصاص داد. یکی دیگر از راهکارهای استفاده صحیح از وقت، بهره‌گیری از فرصت هاست. امام علی علیه السلام ضمن یادآوری ارزش و اهمیت فرصت ها بر بهره‌گیری هرچه بهتر از فرصت های زود گذر تاکید کرده و می فرماید فرصت ها همچون عبور ابرها می گذرد. بنابراین فرصت های نیک را غنیمت بشمارید. نهج البلاغه، حکمت 20. دوستای عزیز شنونده، از نگاه حضرت امام علی علیه السلام بهره‌گیری از فرصت‌ها به ویژه جهت توشه‌اندوزی برای آخرت شیوه متقین و نشانه عقل و تدبیر است و از دست دادن فرصت و یا عجله در کاری که هنوز موعد آن فرا نرسیده نشانه بی‌خردی و نادانی است. ایشان همچنین در خطبه 232 نهج البلاغه می‌فرماید: فرصت هایی که پیش می آید را سریع دریابید، زیرا هر چیزی را سرامت و وقت مشخص است. نمونه از این فرصت ها که در آموزه های اسلامی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته عبارتند از فرصت حیات، سلامتی، ثروت، فراغ بال و جوانی که امام تمامی آنها را گذرا و روبه زوال می دانند و با پیروان خود در خطبه 82 نهج البلاغه توصیه می کنند که قبل از آن که این نعمت ها از دست بروند بهترین استفاده را در راه طاعت خدا از آن بنمایند. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتون. اما در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم شنونده که صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر حسینی باشین.
زمان از با ارزش ترین چیزهایی که برای یک انسانه، به شکلی که امام جعفر صادق فرمودند دو چیز برای انسان از همه مهمتر است، یکی قلب اون و یکی وقت اون. زمان رو اونجایی تشخیص میدیم که یه مرد یخ‌فروش که تمام سرمایه اون در حال ذوب شدنه داد میزنه که مردم یخهای من رو بخرید چون سرمایه شه و داره از بین میره. زمان هم اصلی ترین سرمایه ماست.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک قافیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. قافیه زندگی رسمش گاهی برو زبوناست که یه آن با همه ساخته.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم که در رابطه با اهمیت زمان و مدیریت آن در زندگی صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. شنوندگان ارجمند، در بهره‌وری بهتر از زمان و استفاده از فرصت‌ها توصیه شده است که پیوسته در پی یافتن راه‌هایی باشیم که وقت و امکاناتمان را برای مسائلی که بیشترین ارزش را برای رشد و تعالی ما دارند متمرکز کنیم. همچنین همواره در پی یافتن راه‌هایی باشیم که عملکرد ما را کاملا متحول کند، به گونه‌ای که فعالیت های من با اهداف بلند مدتی که داریم بیشتر هماهنگ شود. یکی دیگر از موانع جدی در مدیریت زمان و تأخیر انداختن بیمورد کارها و به تعبیر دیگر سستی و اهمال در امور است. و تأخیر انداختن کارها و امروز و فردا کردن همگی از جمله عوامل اتلاف وقت و به هدر رفتن سرمایه گرانبهای عمر است و باید آن را با عزم و اراده قوی درمان کرد. سرعت عمل در کار شرط اساسی موفقیت است. باید تلاش کنیم تا شور و شوق عمل کرده سریع و دقیق را در خود پرورش دهیم. به این ترتیب با مدیریت زمان میتوان تغییرات محسوسی را در سبک زندگی پدید آورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم و سپاسگزاریم که با ما بودید و این برنامه را شنیدید. در پناه حق باشید.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من اولیاء
دوستان. امروز پنجشنبه است، اما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تقویت همکاری تاجیکستان و مرکز رشد ظرفیت منطقه صندوق بین المللی پول، بیانیه وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان در مورد ادامه نقض حریم هوایی تاجیکستان توسط قرغیزستان، و ایران میزبان روزهای فرهنگی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرها این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تاجیکستان و مرکز رشد ظرفیت منطقه صندوق بین المللی پول همکاری خود را گسترش می‌دهد. این مطلب در ملاقات زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با نوربت فونگ مدیر مرکز رشد ظرفیت منطقه صندوق بین المللی پول در امور قفقاز، آسیای مرکزی و مغولستان مطرح شد. زوقی زاده در این ملاقات تقویت همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های تدوین مدل مدرن چشم‌انداز اقتصادی، استفاده از تجربیات پیشرفته بین‌المللی مرتبط با تهیه گزارش‌های تحلیلی در زمینه رشد حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزش و تبادل تجربیات کشورهای توسعه‌یافته و ارائه کمک‌های فنی برای بهسازی مناطق مذکور ضروری دانست. طرفین آمادگی خود را برای گسترش بیشتر همکاری‌ها در زمینه سازماندهی فعالیت‌های مرتبط با پیشگیری از کاهش اثرات تهدیدات احتمالی بر اقتصاد ملی و حفظ ثبات اقتصاد بزرگ اعلام کرد. وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد در تاریخ 21 سپتامبر از ساعت 19:14 دقیقه تا 22:46 دقیقه پرواز پهپادهای قرغیزستانی بر فراز شهرهای اسفره، کانبادام، جبار رسولوف، باباجان غفور، لخش، رشت و مرغاب جمهوری تاجیکستان مشاهده شد. پهپاد قرغیزستانی همچون در ایستگاه‌های مرزی راساروت و موریاک و نوراباد تاجیکستان مشاهده شد. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان تأکید شده است که ما این گونه اقدامات تحریک آمیز طرف قرغیزستان را نقض فاحش کلیه توافقات و تهاجم به خاک یک کشور مستقل می‌داند. طرف تاجیکستان خواستار آن است که قرغیزستان فوراً نقض حریم هوایی تا جمهوری تاجیکستان را متوقف کند. وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان تأکید کرد که در غیر این صورت طرف تاجیکستانی شرایط را آماده سازی برای تجاوز بعدی قرغیزستان عنوان میکند و مسئولیت آن را بر عهده قرقیزستان خواهد برد. از سوی دیگر رئیس جمهور قرقیزستان در سازمان ملل در مورد درگیری های مرزی بین کشورش و تاجیکستان از سازمان های بین المللی درخواست میانجیگری برای حل مسائل از طریق مذاکره کرد. صدیر جبارو رئیس جمهور قرقیزستان در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 20 سپتامبر در نیویورک سخنرانی کرد و از این اشاره به نقش سازمان ملل در درگیری ها و مسائل کنونی جهان و درگیری های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اشاره کرد و گفته و این رویداد مربوط و مرز تاجیکستان است و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دکبر سال 1991 مناطق مورد مناقشه و مشکلات مرزی به وجود آمد. برخی از آنها تا به امروز حل نشده باقی مانده است و از جامعه جهانی تقاضای حل این مسائل را داریم. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان نیز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت تجاوز نظامی قرقیزستان به مناطق مرزی تاجیکستان نقض فاحش قوانین بین المللی است و ما آن را محکوم میکنیم. در تاریخ 21 سپتامبر در حاشیه 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی در نیویورک برگزار شد. سراج الدین مهردین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان در این نشست غیررسمی هماهنگی وضعیت کشورهای عضو سازمان در دستور کار فوری شورای امنیت سازمان ملل را مهم دانست. وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان در این دیدار اطلاعات دقیق از تجاوز نظامی قرقیزستان به مناطق مرزی تاجیکستان ارائه کرد و اقدامات این کشور را نقض فاحش قوانین بین المللی دانست. رئیس جمهور اسلامی ایران در سخنرانی خود در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سیاست‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران را بیان کرد. در این رابطه گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک می‌شنوید.
رئیس جمهور در نیویورک پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل
رفت. اونور دو اسامبلی ژنرال ژی لونور دو سوئتی لا بینوینی ا سون اکسلنس مسیو سید ابراهیم رئیسی. جمهوری اسلامی استانداردهای دوگانه برخی از دولت‌ها در زمینه حقوق بشر را مهمترین عامل نهادینه شدن نقض حقوق انسان دانسته که پیامد آن موضع‌گیری‌های متنوع و متعدد در قبال یک رخداد در حال بررسی در جمهوری اسلامی ایران و سکوت مرگبار درباره قتل ده‌ها زن بی پناه در مدت کوتاهی در یکی از کشورهای غربی است.
چکیده 38 دقیقه سخنرانیش این بود.
خانم ها و آقایان، من مفتخرم که نماینده ملتی هستم که میراثدار تمدن بزرگی است. آنچه ما میخواهیم حقوق ملت ایران است.
رئیس جمهور از سه تجربه تاریخی ایرانیان گفت.
داستان ملت ایران داستان ملتی است که آموخته است روی پای خود بایستد و به دیگری تکیه نکند. این تجربه را زمانی آموخت که در هر دو جنگ جهانی اعلام بی‌طرفی کرد، اما در هر دو بار اشغال نظامی شد، یا آنجایی که در پی ملی کردن صنعت نفت برای نجات از دست استعمار انگلیس به آمریکا متوسل شد ولی همانها علیه دولت وقت ایران کودتا کردند، و آنجایی که در یک توافق چند جانبه بین‌المللی که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته بود وعده رفع تحریم گرفت ولی خود را در برابر بی‌رحمانه‌ترین نظام تحریم‌ها یافت.
درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت آن که از برجام خارج شده امریکاست، آن که به تعهداتش طبق 15 گزارش آژانس عمل کرده ایران است و بدون گرفتن تضمین کافی توافق می شود تکرار همان تجربه های تلخ تاریخ.
منطق مذاکراتی ایران بر مبنای تحلیل عادلانه از تحولات فقط یک جمله است: پایبندی به تعهدات.
آقای رئیسی البته اینطور نشانی گره توافق را هم داد.
معتقدیم گره توافق هسته‌ای از همان جایی باید باز شود که گره خورده است.
و اینکه به گفته رئیس جمهور مسیر ایران بدون توافق هم پیش خواهد رفت.
ما مسیر خود را فارغ از هر گونه توافق پیدا کرده و با قدرت ادامه خواهیم داد. جمهوری اسلامی با امکانات وسیع و ارتباطات گسترده با جهان آثار تحریم‌ها را یکی پس از دیگری خونسا و فرصت‌های جدیدی را خلق کرده است. به اذعان رسمی دولت آمریکا، سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست مفتزهانه خورده است.
همچنین آقای رئیسی تاکید کرد خواستار رسیدگی در دادگاهی عادلانه به جنایت رئیس جمهور سابق آمریکاست.
رسیدگی عادلانه به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا به آن اعتراف کرده خدمت به انسانیت است. تا از این پس ظلم زبون گردد و عدالت سربلند باشد. ما اجرای عدالت و محاکمه آمر و مباشر شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را از طریق دادگاه عادلانه تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد.
تأکید بر حفظ و تقویت روابط خوب با همسایگان.
در یک سال گذشته پیوندهای اقتصادی ایران تقویت شده و تجارت منطقه‌ای آن به صورت چشمگیری رشد کرده است. ما در دوران سختی همسایگان اثبات کردیم که یار همسایگان خود هستیم.
همچنین رئیس جمهور از حاضران سوالی پرسید.
دولت‌های مدعی آزادی و دموکراسی باید پاسخ بدهند که چرا از فرمول روشن و عادلانه جمهوری اسلامی برای حل مسئله فلسطین فرار می‌کنند. راه حل مسئله فلسطین فقط مراجعه به آراء همه فلسطینی‌ها، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، در قالب برگزاری یک همه پرسی فراگیر است. و السلام علیکم و رحمت الله.
این مهمترین محورهای سخنرانی آقای رئیسی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رایزنی های سیاسی مقامات تاجیکستان و گرجستان. مقامات تاجیکستان و گرجستان درباره مسائل سیاسی رایزنی کردند. صادق امامی و الکساندر خفتشیانلی، معاونان وزیر امور خارجه دو کشور، در مورد مسائل مختلف روابط بین تاجیکستان و گرجستان در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه گفتگو کردند. همچنین در این ملاقات مسائل امنیتی منطقه تبادل نظر شد. گفتگوی مقامات تاجیکستان و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ. مقامات تاجیکستان و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند. در حاشیه 77مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان با پیتر ماورر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه میان تاجیکستان و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، طرح‌های اجرا شده در تاجیکستان، موضوعات امنیتی و ثبات منطقه، وضعیت کنونی افغانستان و ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه به این کشور بحث و بررسی شد. آمریکا مانع ارتباط بانکی ترکیه و روسیه. وزارت خزانه‌داری آمریکا با ادامه ارتباط بانکی ترکیه و روسیه در بستر سیستم میر روسیه به بانک‌های ترکیه هشدار داد. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا می‌شنوید.
This is the Russian payment card.
میر، کارت بانکی روسیه، جایگزین کارت‌های ویزا و مسترکارت پس از تحریم‌های غربی علیه مسکو در سال 2014. بانک مرکزی روسیه در این مدت سعی کرده تبادل اعتبار را با برخی کشورهای طرف قرارداد از طریق سیستم کارت بانکی میر انجام دهد. پس از تحریم‌های بانکی علیه روسیه، برخی بانک‌های ترکیه هم از ابتدای سال جاری میلادی به سیستم مالی میر پیوستند. به این علت وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحریم بانک‌های ترکیه یک طرف قرارداد بانک مرکزی روسیه هشدار صادر کرده است.
ما نمی‌توانیم ارتباط بانکی ترکیه را با روسیه از طریق کانال اعتباری اختصاصی بپذیریم. به بانک‌های ترکیه هشدار می‌دهیم هر گونه ارتباط مالی با بانک‌های روسیه را مسدود کنند.
تاکنون دو بانک، ایش بانک و دنیز بانک ترکیه، تحت تأثیر هشدارهای آمریکا از همکاری با شبکه مالی روسیه صرف نظر کرده، اما زراعت بانک و هالک بانک همچنان ارتباط خود را با سیستم مالی میر حفظ کردند.
ارتباط بانکی ترکیه نمی‌تواند فقط متصل به سیستم بانک‌های غربی باشد.
ما برای تبادل پول اعتبار با کشورهای منطقه نیاز به کانال مالی و اعتباری اختصاصی داریم. تحریم‌های مالی آمریکا علیه کشورهای منطقه اقتصاد ترکیه را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
کارت‌های بانکی میره روسیه هم اکنون در 12 کشور از ترکیه تا کره جنوبی اعتبار دارند.
بانک مرکزی ترکیه به سبب حضور گردشگران روس در این کشور و حجم گسترده تبادل مالی صادرات و واردات سعی دارد به هر قیمتی کانال مالی میر روسیه را حفظ کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
وزارت فرهنگ تاجیکستان اعلان کرد از 10 تا 17 مهر در شهرهای تهران، شیراز و تبریز ایران روزهای فرهنگی برگزار می شود. دهه دوم مهر ماه روزهای فرهنگی تاجیکستان در شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. در چارچوب روزهای فرهنگی تاجیکستان در شهرهای تهران، شیراز و تبریز جمهوری اسلامی ایران کنسرت و نمایشگاه‌ها با حضور هنرمندان تاجیک برگزار خواهد شد. برگزاری رزمایش مشترک دریایی با حضور ایران، روسیه و چین. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از برگزاری رزمایش مشترک دریایی با حضور ایران، روسیه و چین خبر داد. سرلشکر محمد باقری در حاشیه مراسم رژه نیروی مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایران پرس، خبر از برگزاری رزمایش مشترک دریایی با حضور ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند در تیرماه سال 2022 خبر داد و گفت احتمالاً کشورهای پاکستان، عمان و چند کشور دیگر نیز در این رزمایش حضور خواهند داشت. باقری افزود وزارت دفاع و نیروی مسلح تفاهم‌نامه‌های خوبی در حوزه‌های مختلف اهم از انتقال تجربه، آموزش، تجهیزات و رزمایش‌های مشترک را با کشورها امضا کرد که همه این نشان دهنده گسترش همکاری و روابط دوستانه ایران با کشورهای منطقه و جهان است. سرلشکر باقری همچنین گفت مرزهای زمینی و هوایی ایران در امنیت کامل است. در مرزهای خشکی و آب‌های سرزمینی و انحصار اقتصادی خود از مرزها و منافع کشور دفاع میکنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأکید کرد در آبهای آزاد برای مقابله با دزدان دریایی و امنیت تجاری شناور و نفتکش‌های نیروی دریایی فعال هستند.
به حمد الله ما مرزهای زمینی، هوایی و دریاییمون در امنیت کامل هست، همه شاهد اون هستند و ما چه در مرزهای قطعی خشکی و آبیمون، چه در آبهای سرزمینیمون، چه آبهای انحصاری اقتصادیمون از مرزها و منافعمون دفاع میکنیم. در آبهای آزاد برای مقابله با دزدی دریایی و امنیت دریایی شناورهای تجاری و نفتکشمون فعال هستن نیروهای دریایی ما و در جهت دیپلماسی دفاعی هم به حمدالله با بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه روابط رو به گسترشی داریم، تفاهم‌نامه‌های متعددی داریم، هم وزارت دفاع هم نیروهای مسلح تفاهم‌نامه دارن، رفت آمد دارن در فعالیت‌های گوناگون آموزشی، تجهیزات، انتقال تجربه، رزمایش‌های مشترک داریم و در پاییز امسال هم رزمایش مشترک دریایی رو در شمال اقیانوس هند به همراه کشور روسیه و چین و احتمالاً پاکستان، عمان و چند کشور دیگر برگزار خواهیم کرد. همه اینها نشانگر این است که به حمد الله همکاری و روابط دوستانه بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای متعددی در منطقه و در سطح جهان در حال گسترش است.
شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار با چند خبر ورزش توجه فرمایید. درخشش رزمکار تاجیک. ورزشکار تاجیک با شکست حریف خود در مسابقات جهانی ورزش‌های رزمی UFC راه یافت. نورالله علیه، باکسر تاجیک، در مبارزه با برای عقد قرارداد با UFC در دور اول با جوش ویکی، ورزشکار آمریکایی را شکست داد. اکنون نورالله اولین ورزشکار تاجیکستانی است که در مسابقات UFC شرکت می‌کند. نورالله علیه 22 سال دارد و 7 بار در نبرد شرکت کرد و کار خود ادامه داد. علی فعالیت حرفه‌ای خود را در هنرهای رزمی ترکیبی از سال 2018 آغاز کرد. نورالله آخرین مبارزه خود را در سپتامبر سال گذشته به پایان رساند. و با اتفاق آرای داوران پیروز شد. تیم های فوتبال ایران و اروگوئه روز جمعه در یک بازی تدارکاتی استریا به میدان می روند. این در حالی است که دومین تیم فقط یک بار در سال 2003 با هم دیدار داشتند که در با ضربه پنالتی آن هم به نفع اروگوئه به پایان رسید. در چارچوب جام پادشاهی تایلند تیم های تاجیکستان و ترینیداد و بوکاک در حال با مساف یک دیگر رفتند که این بازی با گل ترینیداد در دقیقه 27 همراه شد، اما در ادامه تاجیکستان نتیجه را به سود خود برگردان. پس از گل تساوی توسط رحیم و احسان پنجشنبه با شوتی از راه دور موفق شد دروازه حریف را باز کند و تیمش را به پیروزی برساند. هافبک تیم زوباهن در پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. در این بازی وحدت حنانا و هافبک پرسپولیس و میدان و منوچهر سفر مدافع راست سابق سرخپوشان نیز به کار گرفته شد. بابای مهاجم تیم صنعت نفت آبادان به دلیل مشکلات ویزا نتوانست به تایلند برود. میزبان جام جهانی فوتبال در یک زمان معین از صدور روادید برای شهروندان خارجی خودداری و کارت‌های هواداری فوتبال را لازمه ورود به این کشور خواهد کرد. کشور قطر از روز اول نوامبر تا 23 دکمبر سال 2022 با توجه به میزبانی این کشور از جام جهانی فوتبال و ورود هواداران خارجی از سراسر جهان با کارت هواداری، دولت صدور ویزای کوتاه مدت برای شهروندان خارجی بدون کارت‌های هواداری را متوقف می‌کند. با اعلام یک مقام دولت قطر در دوره زمانی یاد شده، فقط هواداران فوتبال از سراسر جهان با داشتن کارت ویژه هواداری و شناسنامه مخصوص می توانند وارد این کشور شوند. جام جهانی فوتبال 2022 در روزهای 29 آبان تا 27 آذر با میزبانی قطر برگزار خواهد شد. قطر کارت ویژه هواداری را به عنوان گذرنامه و روادید ورود هواداران خارجی به این کشور در نظر گرفته است. این کارت ها به هواداری فوتبال اجازه می دهد همزمان از کشورهای همسایه قطر یعنی امارات و عربستان سعودی نیز دیدار کنند. از امکانات حمل و نقل و ورود و خروج به ورزشگاه ها محل برگزاری بهره مند شوند. و زودی دو مرکز در پایتخت قطر برای صدور الکتریکی کارت های هواداران فوتبال افتتاح خواهد شد. یکی از شرایط دریافت کارت هواداری فوتبال در قطر مشخص شدن محل استقامت فرد مورد نظر است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی توجه شما را به گزارش همکارم با موضوع عامل‌های اصلی درگیری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از نگرانی‌های از نگاه کارشناسان تاجیک همکارم خلیلی آماده کرده است که تقدیم حضورتون می‌گردد.
عامل‌های درگیری اخیر میان تاجیکستان و قرقیزستان از موضوع بحثی مقامات دو کشور و کارشناسان و تحلیلگران است. اخیراً صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعا کرد که کشورش جانبدار مذاکره و حل و فصل دیپلماتیک مناقشه مرزی است، اما تاجیکستان را عامل درگیری اخیر نامید. این در حالی است که کارشناس تاجیک نعمت الله میرسعیدوف در پاسخ به این سخنهای جباروف واکنش کرد و یادآور شد که هنگام سخنرانی جباروف در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ادعای او درباره